سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 7 فوریه 2015 و 18 بهمن ماه 1393. امروز ابتدا یه گزارش مالی و بعد بریم سراغ اخبار که واقعاً ببینیم در این دنیای پرتلاطم چه می گذرد و واقعا خبرهای مهمی بیرون اومده در هفته گذشته، مخصوصا از جانب نیویورک تایمز که من بخشهای وسیعی از دو تا مقاله به ویژه در مورد عربستان اینا رو ترجمه کردم برای عزیزان می خونم. بنابراین امروز هم یه مقدار به اصطلاح این مقالات رو خواهم خوند در این که مطلب توشونه و واقعا تحولات عجیبی دفعه صورت میگیره و اینهایی که یا آقای اوباما که با این اطمینان قاطع و با زرس قاطع میگفت شما ورق رو برگردوندیم و ما پیروز از آب در اومدیم، هر شود که بیکاری رو از 10% به 5% آوردیم که امروز باز من راجبش صحبت می کنم و تمام این دروغ های ریاکارانه رو باید برملا کرد و اونها با دست‌انداز برخورد کردن، هم در مورد عربستان هم در مورد اسرائیل و زیاده روی هایی که آقای نتانیاهو می کنه و حالا قرار ماه مارس بیاد و در کنگره امریکا صحبت بکنه و اختلاف در بینشون بر سر این مسئله اتفاق افتاده و غوغایی درشون، و بعدش مسئله اوکراین رو مطرح خواهم کرد که الان عزیزان میدونن که گردهمایی‌های بسیار پر اهمیتی در اروپا هست، هم ناتو هم اتحادیه اروپا و از اون مهمتر در مونیخ الان حساب کنفرانس امنیتی اونجا هستش که به سخنرانی های تک تک اینها که در واقع هم لاوروف صحبت کرده، هم خانم مرکل، هم اولان و هم آقای جو بایدن از طرف امریکا، و مواضع رو باید دید که بر سر مسئله اوکراین هم در درون اینها داره اختلاف میفته. مسئله یونان که واقعا ما میدونیم هم آقای سیپراس به اصطلاح نخست وزیر جدید و هم وزیر دارایی جدید یک دور در به اصطلاح اروپا داشتن و صحبت‌های مفصلی هم با ایتالیا، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا و غیره داشتن که به توافق نرسیدن و باید ببینیم به کجا خواهد رسید، و اینم یکی از اون مواردیه که اینها رو دچار تلاطم کرده. بنابراین همه چیز در وفق مراد اینها نیست و باید دید به کجا خواهد رفت. بنابراین باید ببینیم که در عربستان چه می‌گذرد، در اوکراین، در یونان، و بعد برمیگردم به خود امریکا و ببینیم اوضاع اقتصادی امریکا و آخرین گزارش راجب مشاغل که دیروز بیرون اومد مال ماه ژانویه، راجب اون صحبت خواهم کرد و در واقع دنباله پاسخی به یکی از عزیزان که از ایران برای من یادداشتی فرستاده بود که آره آقای اوباما عرض شود چه ها که نکرده، یعنی از 10% به 5% رسونده قیمت نفت هم که اومده پایین، از نظر بهداشتی به مردم کمک کرده، مردم امریکا بسیار خوشحال و خندان هستند و اینا باید پاسخ داده بشه. ولی ابتدا میرم به گزارش مالی. از برنبی در بریتیش کولومبیا 100 دلار توسط پیپر، از آخن در آلمان 110 دلار ایشان فرستادن، از شهر گل و بلبل در ایران 568 دلار عزیزان فرستادن، از سانتا آنا در مجموع 400 دلار رسیده. انجمن گلبانگ در مجموع عزیزان 25 دلار به برنامه کمک کردم. از فرانکفورت آلمان 100 یورو رسیده. از ادمنتون در آلبرتای کانادا 40 دلار. از شهر پرث در استرالیا 100 دلار. از رازلین در نیویورک، در واقع ایالت نیویورک 20 دلار. از ایتالیا عزیزان 600 یورو فرستادن به یاد شهدای سیاه‌چال که سالگرد این روزی که شاه چه قتل عام‌هایی کرد از گل‌های سرسبد کشورم. از سنلندیا در کبک کانادا 150 دلار و از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار. میرم ابتدا اخبار رو با از عربستان شروع میکنم که ببینیم یاران و دوستان اینها کیان و داستانشون چیه. همطور که عرض کردم هم افراد رو، هم سازمان‌ها و گروه‌ها و احزاب رو و هم کشورها رو و هم سیستم‌ها رو باید از طریق دوستان و دشمنانشون شناخت. ببینیم دوستان این کشورهای متمدن و طرفداران آزادی، دموکراسی و حقوق بشر که بعد از جریان چارلی ابدو در فرانسه، در پاریس، در اون صف مقدم دست در دست هم و شانه به شانه هم از آزادی بیان دفاع می کردند و خاک به چشم بشریت می خواستند بپاشند، دوستان اینها کی هم؟ و ما دیدیم که ملک عبدالله که درگذشت چطور تمام سران این کشورهای متمدن رفتن به پابوس جانشینش و تعظیم به جنازه این آدم جانی و ضد بشر. رهبر یک کشوری که 100 سال تمامه یکی از ارتجاعی ترین، قرون وسطایی ترین، آدم کشترین و ضد بشرترین کشورهاست، چطور اینها رفتن از سر تعظیم در برابر یک چنین آدم جانی و جانشینش که حالا خواهیم دید سلطان سلمان، ببینیم چیه و چه نقشی داشته در تمام این جنایت ها که حالا جانشین ملک عبدالله شد. این از نیویورک تایمز 3 فوریه 2015. تمام اینها درس هایی برای اونهایی داره که میگن امپریالیسمی وجود نداره، این فقط ساخته و پرداخته یه مشت از این چپ هاست. اونهایی که حتی بخشی از جامعه خودمون که امریکا براشون جیگر تلاست و فقط در جامعه نیست، حالا صحبت خواهم کرد که چه کسانی در افراد بانفوس در خود ایران امروز راجب عرض شود که افرادی از جمله عرض شود که ابراهیم یزدی صحبت خواهم کرد که سالهای سال اینها چطور با دستگاه‌های جاسوسی امریکا کار کردند و چطور از پشت به ملت ایران و به موجودیتی به نام ایران خنجر زدند و الان طرفداراشون دارن اینها رو مصاحبه باشون میکنن، دوباره میخوان تکفیرشون بکنن، دوباره میخوان اینا رو در واقع تبرئه بکنن از تمام جنایت ها و آدم کشی هایی که در 10 سال قدرت گیری خمینی وجود داشته و بعدش و تا امروز روز که کشور ما رو اینطور به یک موضع خطرناک و وحشتناک رسوندن. لازم این خبرها خونده بشه. عربستان سعودی تلاش میکند با استفاده از موقعیت برتر خود در بازار نفت جهانی و در زمانی که دولت روسیه از پایین افتادن قیمت نفت زیر فشار است، پرزیدنت ولادیمیر پوتین را وادار کند دست از حمایت از بشار اسد بردارد. چی را وادار میکنه؟ چی پشت ایناست؟ موقعی که بشار اسد افتاد که میخوان بندازنش، چه جاشو میگیره؟ آیا اونهایی که در ایران طرفدار اینن که دولت ایران حمایتش رو از بشار اسد برداره، از جمله همین آقای یزدی، آقای ابراهیم یزدی، میدونن معنای این چیه؟ افتادن بشار اسد آلترناتیوش چیه؟ داعش به قدرت خواهد رسید و نفر بعدی لبنان خواهد بود بعد از اینکه این دوتا از پیش پای امپریالیسم و صهیونیسم یعنی امریکا و اسرائیل برداشته شدن. تمام فشار روی ایران خواهد بود و امکان بمباران و حمله نظامی به ایران چقدر بالا خواهد رفت و اینا برنامه شونه مگه دست بردارن از این قصد؟ بنابراین عربستان داره رو این کار با ارباباش به اصطلاح که ماه سپتامبر آقای جان کری رفته اونجا و بعدش هم در همین ملاقات هایی که به مناسبت تشییع جنازه این آدم جانی یعنی ملک عبدالله داشتن، کلی به اصطلاح وادار میخواستن بکنن که همین سلمان که به جای ملک عبدالله اومده دنباله همون سیاست ها رو بگیره، حمایت از این تروریست هایی که توی سوریه علیه دولت سوریه دارن می جنگن، فشار روی ایران، فشار روی روسیه، از هم پاشوندن اقتصاد ونزوئلا و غیره و غیره. به گفته مقامات امریکایی و عربستان، دولت‌های عربستان و روسیه در چند ماه اخیر مذاکرات متعددی با هم داشتند که هنوز نتیجه بخش نبوده است. فشارها را عزیزان، پرنس بندر اگه عزیزان یادشون بیاد قبل از جریان المپیک زمستانی سال گذشته که در شهر سوچی بود رفت پیش پوتین و گفت شما میدونید که ما با تروریست های چچن چه روابط نزدیکی دارید، اگر میخواهید اتفاقی در المپیک نیفته در شهر سوچی بیا و کوتاه بیا، دست از حمایت از بشار اسد بردار. که پوتین نپذیرفت. چه کار کردن بعدش؟ کودتا کردن در اوکراین، برای اینکه از این طریق روش فشار بیارن. حالا راجع به اوکراین صحبت خواهیم کرد. معلوم صحیح این مذاکرات عربستان تا چند اندازه مسئله سوریه و قیمت نفت را به هم مربوط دانستن، اما مقامات عربستان میگویند و به مقامات امریکایی هم گفتند که به دلیل موقعیتشون در بازار نفت و توانشون برای کم کردن عرضه نفت برای بالا بردن قیمت نفت می توانند روی پوتین فشار وارد کنند. یعنی پوتین به خاطر اینکه نفت رو عربستان کم بکنه و قیمت نفت بره بالا برای اینکه از نظر اقتصادی به ضربه نخوره دست از حمایت از بشار اسد برداره. عزیزان ببینن در این دنیا چی داره میگذره. من سالهای سال بد نیست یه به اصطلاح هر شبت که پرانتزی باز بکنم، بحث‌های مفصلی با یکی از عزیزان و دوستان خیلی خوب که الان استاد دانشگاه هستن و در واقع فکر میکنم یا جامعه شناسی یا اقتصاد سیاسی در یکی از دانشگاه‌های امریکا درس میدن، راجع به قیمت نفت بحث‌های زیادی ما از سالهای سال پیش، ایشون در واقع تز دکتراش رو راجع به قیمت نفت نوشته و ایشون عقیده داره که قیمت نفت از طریق رقابت یعنی قانون عرضه و تقاضا تعیین میشه. بحث من با این عزیز همیشه این بوده که حالا بگذاریم از کالاهای دیگه که اونا هم دیگه دوره رقابتی نیست بلکه در اساس از طریق اولیگاپولی یعنی در حقیقت انحصارات ناقص یا انحصارات کامل تعیین میشه، ولی نفت یک کالای ویژه است. نفت واقعا یک کالای عادی نیست بلکه یک احکام سیاسیه و من به ایشون کتابی رو معرفی کردم که یه اقتصاددان اسرائیلی اتفاقا راجع به همین قضیه نوشته که چطور کشورهای تولید کننده نفت به ویژه عربستان و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس از این احرام سیاسی چطور استفاده کردن و استفاده می کنن. عزیزان به یاد بیارن که اواخر دهه 1980 بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد چطور به دستور امریکا هم کویت و هم عربستان سیلی از نفت در حقیقت به بازار فرستادن برای اینکه دولت عراق رو از پا در بیارن. و به یاد بیاریم که دولت کویت چاهای مایل زد در مرز عراق و کویت و شروع کرد به دزدیدن نفت از عراق و یکی از دلایلی که این همه واقعا دولت عراق بهشون گفت کوتاه بیایید، ما از نظر اقتصادی اینطوریم، دارید ما را از پا در میارید و گوش نکردن. این همه پادشاه اردن رو اون موقع ملک حسین رو فرستاد و غیره و غیره، ولی امریکا دولت کویت و عربستان رو وادار کرد که این کارا رو بکنن برای اینکه صدام حسین رو وادار بکنن که به کویت حمله بکنه و اونم تو این دام افتاد و ما میدونیم پیامدهاش چی بود. آغاز در حقیقت حمله اول امریکا به عراق و سایر قضایا، یعنی در حقیقت گذاشتن جنگ ایران و عراق به مدت 8 سال طول بکشه، به هر دو طرف اسلحه دادن، اسرائیل به خمینی اسلحه داد، امریکا به عراق اسلحه داد، هر دوی اینها رو از طریق جاسوسی و هواپیماهای اواکسشون هر وقت یکیشون پیشرفت می‌کرد گزارش می‌دادن به طرف مقابل برای اینکه این جنگ به قول مارتین ایندک که سفیر امریکا در اسرائیل بود میگفت دول کنتینمنت، این دوتا باید همدیگر خرد و متلاشی بکنن و باید بذاریم این جنگ ادامه پیدا بکنه. بعد از اینکه بالاخره خمینی جام زهر نوشید افتادن به جون عراق، یعنی که عراق میخواست از پا در میومد و ما میدونیم که جمهوری اسلامی چه کمک ها و چه خدماتی در این زمینه برای برانداختن دولت عراق به امریکا کرد. رقص و پایکوبی از جمله همین آقای خاتمی چه رقص و پایکوبی کرد موقعی که امریکا به عراق حمله کرد. اینا ملت ما باید تاریخ اینها رو دریابند که چطور از نفت به عنوان یک احکام سیاسی استفاده شده. 1998 برای از پادر بردن روسیه طور اینا چیز کردن قیمت نفت رو آورد همین عربستان پایین که مجبور شد دولت روسیه اعلام ورشکستگی بکنه. بنابراین اینا چیز تازه‌ای نیست، در واقع سیل نفت رو عربستان شیر نفت رو باز کردن چیز تازه‌ای نیست. بنابراین این عزیزانی که میگن از طریق رقابت و غیره، آره عرضه و تقاضا هست، ولی عرضه رو کیه در دست داره؟ شیر نفت دست کیه؟ دست عربستانه. هر وقت دلش خواست شیر رو باز میکنه، هر وقت هم دلش نخواست میبنده. بنابراین عرضه و تقاضا از این طریق تعیین میشه، به خاطر رقابت نیست، به عنوان یک احرام سیاسی ازش استفاده میشه. و الان دارن برای از پادر بردن ایران، روسیه و ونزوئلا، بعضی از عزیزان باور نمی کردن، الان نیویورک تایمز یکی از سیاستمداران عربستان میگوید، نقل قول، اگر نفت بتواند به برقراری صلح در سوریه، برقراری صلح در سوریه یعنی چه؟ یعنی قدرتگیری داعش، یعنی افتادن بشار الاسد. اگر نفت بتواند به برقراری صلح در سوریه کمک کند، نمیتوانم تصور کنم دولت عربستان چرا از چنین چیزی استفاده نکند. شمار زیادی از مقامات سیاسی و امنیتی امریکا نیز در این باره صحبت کردن و نمیخوان اسمشان آشکار شود. همچون آقای کری که رفت در جده با سران عربستان ملاقات کرد. هر گونه سست شدن حمایت از بشار اسد از سوی فدراسیون روسیه یکی از اولین نشانه های آن خواهد بود که پایین رفتن قیمت نفت چه اثراتی بر سیاست های جهانی می گذارد. نفت به عنوان یه اقرام سیاسی. سیاستمداران عربستان علنا اظهار داشتن که قیمت نفت به عرضه و تقاضای در سطح جهانی بسته است، کاملا به تأکید کردن که عربستان اجازه نخواهد که در ژئوپلیتیک ازش استفاده بکنه، اما معتقدند که استراتژی کنونی آنان در پایین نگه داشتن قیمت نفت می تواند اثرات سیاسی جانبی برایشان داشته باشد، از جمله شانس این که بتوان بشار اسد را ساقط کرد، از این طریق بشار اسد را ساقط. ولی آیا اونجا باید میشن؟ نفر بعدی لبنانه، بعد از لبنان نفر بعدی کیه؟ ایرانه. اونهایی که پیشنهاد میکنن که ایران دست از حمایت از دولت سوریه برداره باید بدونن که دشمن موجودیت ایرانه، دشمن خاکی به نام ایران هستن. پرزیدنت پوتین اما مکررن نشان داده است که حاضر است سختی های اقتصادی را تحمل کند تا زیر فشار تسلیم شود. چرا نیویورک تایمز اینطور علیه پوتین همین امروز از ایشان مقاله مایکل گوردن رو راجع به اوکراین بخونن و ببینن؟ به قول پال کریگ رابرتس میگه اینا پرس نیستن، پرستیتوت، یعنی فاحشه های مطبوعاتی، پرستیتوت. اینا خبرنگار نیستن، اینا واقعا خودفروختن. واقعا مقاله مایکل گوردن رو امروز بخونن و اینو مقایسهش بکنن با سایت آرتی، رشیا تودی، همین امروز، و ببینن واقعیاتی که داره میگذره آیا نیویورک تایمز راجع به صحبت میکنه یا آرتی. به چه دلیل از آرتی هم بی بی سی و هم صدای امریکا اینطور وحشت کردن از آرتی؟ برای اینکه انگلیسی زبانه و بینندگانش داره از بی بی سی جلو میزنه، و اگر آدم بخواد یک آلترناتیو و واقعیات رو ببینه باید با آرتی مراجعه بکنه. دائم من این دوتا رو با هم مقایسه میکنم، یعنی آرتی رو با نیویورک تایمز، با واشنگتن پست، با وال استریت جورنال، با ان بی سی، با سی ان ان، با روپرت مردوک، ببینیم کدومشون واقعیات رو منعکس میکنن، به ویژه در مورد اوکراین که چه اتفاقاتی افتاده، چطور تاریخ رو اینا تحریف میکنن، دروغ میگن، دروغ علنی. تحریم های اقتصادی امریکا و اروپا علیه فدراسیون روسیه نتوانست سیاست آن کشور را در مورد اوکراین و حمایت از بشار اسد به عنوان ستونی در برابر افراطی‌گرایان اسلامی تغییر بده. طبق گفته مقامات امریکایی تا حال گفتگوهای متعددی میان دولت های عربستان و فدراسیون روسیه بوده. البته فدراسیون روسیه تا حد این رو انکار میکنه، ولی آشکاره که عربستان داره فشار عظیمی میخواد رو روسیه و رو ایران، به ویژه ایران. هنوز معلوم نیست مرگ ملک عبدالله در 23 ژانویه چه اثراتی بر روی مذاکرات پنهانی این دو کشور خواهد داشت. بعد میگه که عربستان با داشتن یک پنجم از ذخایر نفتی جهان نقش اصلی را در اوپک بازی میکند و میتواند با کم کردن میزان تولید خود قیمت نفت را بالا ببرد و همینطور با زیاد کردنش قیمت نفت رو پایین بیار. اکنون که قیمت نفت به طور سرسام‌آوری پایین افتاده و عربستان این کار را نمی کند، برای اینکه همیشه موقعی که نفت می اومد پایین به اصطلاح قیمتش اوپک گرده همایی داشتن و میزان تولید رو می بردن و کم می کردن. عربستان این نفت گفت نه، موجب شده که تئوری متعددی راجع به اینکه برنامه های خانواده سعودی چیست مطرح شود، مثل این که ما نمیدونیم برنامه هاشون چیه. و مقامات این کشور آشکارا اشاره کردن از این که رقبایشون دارن ضربه میخورن سخت خوشحالم. خاندان سعودی که ایران اقتصادش داره از پا در میاد، ضربه به اقتصاد ونزوئلا خورده، به اقتصاد روسیه خورده، سخت خوشحالم. بعد حالا ببینید جنبه دیگه، که ببینید هر چیزی و دست به هر عملی که میزنن تضاد توشه و به صورت خودشون برمیگرده. از جمله طالبان، القاعده، داعش، خود خمینی و جمهوری اسلامی که اینا حالا خواهم گفت چطور در واقع جاده صاف کنه قدرت گیری خمینی شدن، بعد چوبی شد توی آستینشون و یا جای دیگه شون و در نتیجه تضاد در تمام اعمالی که انجام میدن تضاد وجود داره. انگس کینگ یکی از اونایی که تولید کنندگان کوچک نفت در امریکاست، اخیراً سفری به عربستان داشت. یکی از تولید کنندگان مستقل نفت در امریکا که اخیراً به عربستان مسافرت کرده میگوید، رفته بهشون گفته تو رو خدا یه مقدار قیمت نفت رو ببرید بالا، ما داریم از پا در میاد. صدها به هزاران تولید کننده کوچک در امریکا. آنها بعد میگه که آنها یعنی عربستان توانایی کامل دارن، چرا که فضای تنفسی بیش از کشورهای دیگر دارن. درست مثل این است که شخص $1,000,000 در بانک داشته باشد تا کسی که منتظر چک هر ماهش باشه، یعنی هیچ پس‌اندازی نداشته. چون چرا؟ عربستان $733 میلیارد پس‌انداز داره. با همه اینها هر شود که 2015 عربستان $39 میلیارد کسری بودجه خواهد داشت، یعنی به صورت خودشون برمیگرد. و در این زمینه هر شود که امریکا در پایین رفتن قیمت نفت هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی پشتیبان عربستان است. بنابراین این یه مقاله است که من فقط بحث‌های شد. حالا مقاله دیگه که این به نظر من یه تحول جدیده. هر شود که عزیزان میدونن که زکریا موسوی جز اونایی که قبل از اینکه 11 سپتامبر اتفاق بیفته دستگیر شد، برای اینکه هم داشت تمرین خلبانی هواپیمایی میکرد، هم $14,000 پول نقد ازش گرفته بودن و مشکوک بهش بودن، ولی بقیه رو گذاشتن آزادانه تو امریکا، هم تمرین بکنن، هم فعالیت بکنن، هم هواپیماهاشون 1.5 ساعت یک ساعت بدون اینکه روی رادار از رادار گم شده بودن چیز گونه عکس العملی نشون داده نشه. حالا زکریا موسوی یک سلسله شهادت ها داده، خانواده های قربانیان 11 سپتامبر سال 2002 اینا شکایت کرده بودن که عربستان در این مسئله نقش داشته و ما باید در واقع به محاکمه بکشونیم دولت عربستان رو، و در واقع میخواستن خسارت بگیرن برای اینکه عزیزانشون رو از دست دادن. 13 سال بعد به مدت 13 سال دولت امریکا جلوی این کار رو گرفت. حالا تازه دوباره مطرح شده قضیه، یعنی یک عده از وکلا رو اجازه دادن برن در زندان با زکریا موسوی ملاقات بکنن، با اینکه صدها نامه زکریا موسوی بهشون نوشته بوده که من میخوام باهاتون صحبت بکنم، نذاشتن کسی بره اونجا باش ملاقات بکنم. شهادت‌های غیر عادی یکی از اعضای بالای القاعده، این مال نیویورک تایمز 3 فوریه است، 3-4 روز پیش، نشان میدهد که اعضای بلندپایه خاندان سعودی کمک کنندگان مالی اصلی به شرکای تروریستی در سالهای دهه 1990 بودند. نه تنها دهه 80، دهه 90. حالا میرسیم به 11 سپتامبر و حتی در سفارت سعودی در واشنگتن صحبت از ساقط کردن هواپیمای شماره 1، یعنی رئیس جمهور. یعنی زمانی که پرنس بندر، عزیزان عکسش رو ببینم، توی تکزاس جورج دبلیو بوش نشسته رو مبل، اون روز دسته مبل مسلط برش نشسته و داره مثل یه نوکر با صحبت میکنه. همون زمانی که دوست جورج دبلیو بوش بوده در سفارت عربستان دارن نقشه میکشیدن که هواپیما شماره 1 یعنی رئیس جمهور ساقطش بکنه، در همون زمان. خانواده های قربانیان واقعی 11 سپتامبر سالهاست علیه خاندان سعودی شده تا مورد تعقیب. یکی از وکلای مدافع آنها جورج دانیل زکریا موسوی را سال گذشته از زندان خطاب به او نامه نوشته و درخواست کرده که در دادگاه شهادت بده. اداره زندان‌های امریکا و وزارت دادگستری به گروهی از وکلای دادگستری اجازه ورود به زندان دادند. حالا باید ببینیم این چه تغییر سیاستی در دولت امریکا در قبال عربستان و یا آیا دارن فشار میارن روی سلمان که تکون نخوری از جا. ما خلاصه وسیله داریم که اگه بخوای یک ذره نافرمانی بکنی از آنچه که بد میگیم، خلاصه صدها میلیارد دلار پول خسارت وقت باید به اعضای بهسان این خانواده ها بدی و بعدش آبروت رو میبری و بعد نیویورکان شروع میکنه نشون دادن که شما چطور سر میبری، برای اینکه در عرض این سال ها که نشون ندادن که عربستان چطور سر میبره. در سال صدها نفر رو دست و پا و دماغ و گوش و سر می بارن. نیویورکانس که اینا رو نمیشه والس جورنال یا واشنگتن پست. ولی اگه کسی دماغش خون میفته در کشور دیگه که مثلا در ونزوئلا، در اکوادوری، در جای صفحه اول نیویورکانسه. گذشتن علاقه چیز. به نظر من این فشار روی پادشاه جدید عربستانه که خلاصه دست از پا خطا نکنه. سفارت عربستان تا یه نامه اعتراض کرده کمیسیون رسیدگی واقعی عرض شد که اینو رد کرده بوده. مقامات سفارت عربستان ادعا میکنند که زکریا موسوی دچار اختلال مغزی و غیره. من سریع باید بگذرم. زکریا موسوی ملاقات خود با شاهزاده سلمان، همینی که الان پادشاه شده، معامل پادشاه عربستان و دیگر شاهزادگان سعودی را هنگامی که پیام‌های اسامه بن لادن را به آنها می‌رسنده توضیح می‌دهد. کمک‌های این شاهزادگان به اسامه بن لادن و همکاری نزدیک دولت امریکا در رساندن کمک‌های مالی به جنگندگان اسلامی علیه ارتش شوروی در افغانستان در دهه 1980 برای همه آشکاره. اون دیگه چیزی نیست که اینا 9 میلیارد دلار به ارتجاعی ترین ضد انسان ترین و قرون وسطایی ترین نیروها کمک کردن در افغانستان برای انداختن کی؟ دکتر نجیب. گناهش چی بود؟ گناهش این بود که زنها رو اجازه داده بود برن کار بکنن، درس بخونن، مدرسه برن، مجبور نباشن زیر برق برن. این یک اصلاحات ارضی کرده بود و میخواست واقعا کشور رو تبدیل به کشور در واقع مدرن بکنه و دست این آدم کشای آدم خار رو کوتاه بکنه، سران اشاعر و قبائل و این نیروهای بغایت ارتجاعی قرون وسطایی رو، و امریکا به همونها کمک میکرد تا بالاخره شوروی به اصطلاح اومدن که به اصطلاح دولت رو بندازن و در واقع ویتنام برای شوروی درست کردن و بعدش ادامه دادن. اسامه بن لادن در اون زمان ما میدونیم قهرمان آزادی رونالد ریگان که به اصطلاح تشویقش کرده، تاماس جفرسون، جورج واشنگتن، ناجاز بنیانگذاران اسامه بن لادن. بعدش برای کشتنش ببینید چی کار کردن. نشستن تو اون اتاقک، اگه عزیزان یادشون باشه که منظره کشتن اسامه بن لادن رو که بغل زن و بچهش بود چطور به اصطلاح از پادرش بیارن. بگذاریم اینا رو، بشریت در تاریخش مکتوب خواهد شد و نوشته خواهد شد. اما درجه و ماهیت همکاری القاعده، یعنی دهه 80 رو ما میدونیم، اما درجه و ماهیت همکاری القاعده با عربستان سعودی برای انجام واقعی سپتامبر مدت هاست که مورد بحث بوده است. حالا برای عزیزان خواهم گفت که 3 نفر لااقل از اونایی که یک کمیته تشکیل دادن برای در حقیقت شیر مالیدن به سر مردم امریکا، برای اینکه هر کدوم برای ایران گیت یک کمیته درست کردن، برای نمان فلان اصلا تو واترگیت یه کمیته درست کردن برای همین مسئله واقعی سپتامبر، یه کمیته درست کردن توی کنگره، کمیته درست میکنن، نشستند و گفتند و برخواستن برای اینکه به حساب مردم بگن که آره ببین ما چطور به حساب توازن قوا و غیره. خب چی شد؟ هرچه مورد بحث بود است، شهادت های موسوی جزئیات تازه‌ای از ماهیت و میزان درگیری خاندان سعودی با واقعه سپتامبر را برملا می کند. شهادت های سبسفهی زکریا موسوی نشان می دهد که او کاملا فردی عادی و منطقی است. برای اینکه عربستان سعودی می گه نه این اختلال فکری داره، در حالی که اون کسی که محکومش کرد اون قاضی گفت از منم بیشتر می فهمه. برای اینکه من نمی دونستم متولد فرانسه است زکریا موسوی، یه آدم کاملا داناست و وسیله ارتباطی بین اسامه بن لادن و همین سلمان که الان چیز شده، اصلاً که پادشاه عربستان شده بوده. سین کارتر وکیل دادگستری ساکن فیلادلفیا میگوید که در گفتگو با زکریا موسوی شرکت داشته و برداشت من این است که فکر او کاملا کار میکند و سالم است، اتفاقا کلی مطلب نمیشه. زکریا موسوی که متولد فرانسه است چند هفته پیش از واقعه سپتامبر هم تمرین خلبانی میکرده و دستگیره. او میگوید در 1998 از اینجاش عزیزان، او میگوید در 1998 از سوی القاعده مأموریت پیدا کرد تا اسامی کمک کنندگان مالی به القاعده رو تنظیم بکنه، برای اینکه وارد بوده به کامپیوتریشون بکنه و اسامی زیر را در میان این کمک کنندگان به یاد داره: ترکی الفیصل رئیس سازمان اطلاعات عربستان، دوست بسیار نزدیک آقای جان کری و آقای اوباما، ترکی الفیصل، پرنس بندر بن سلطان که بعدش وزیر اطلاعاتشون شد بعد از اینکه به مدت 20 چند سال سفیر امریکا بود، و بعضیان عرض کردم که خاندان بوش رو چند صد میلیون دلار بهشون کمک مالی کرد در استاک مارکت و امسال هم. همین پرنس بندر و خاندان بوش نوکراش اصلا در برابرش تیز میکردن پس. و ولید بن طلال میلیاردر معروف و همچنین سران و مذهبی. زکریا موسوی به عنوان پیک یا نام رسان میان اسامه بن لادن و سران عربستان عمل میکرده و به یاد میآورد که برای عزیزان دقت بکنن که چطور اینا میخواستن یک پر هاربر به وجود بیارن. لازم سپتامبر برای چی بوده؟ و یا انفجار یه بمب 750 کیلویی جلوی سفارت امریکا در لندن راجبه این تمرین میکرده، و یعنی همون سلاحی که در 1998 در سفارت امریکا در کنیا و تانزانیا به کار رفت که ایران رو متهم کردن. او همچنین از تمرین با هواپیماهای سمفاشی برای عملیات تروریستی صحبت میکنند و نیز درباره ساقط کردن هواپیماهای رئیس جمهور امریکا میخواستن یه پرل هاربر به وجود بیارن برای اینکه برنامه هاشون رو پیاده بکنن. همینجا من مجبورم به اصطلاح که اصلا عزیزان در سال 2000 سند بیرون اومد Rebuilding American Defenses، یعنی بازسازی و تقویت نظامی به اصطلاح اسلحه و به اصطلاح چیز نیروی قدرت نظامی امریکا، Rebuilding American Defenses. در این سند گفته میشه که چه کار باید بکنن برای سلطه بلامنازع بر جهان و اینکه چه کشورهایی باید از پا در بیان. توی این سند گفته میشه که ما برای پیاده کردن این برنامه ها احتیاج به یک پرل هاربر داریم. پرل هاربر عزیزان بدونن که امریکا گذاشت که ژاپن در حقیقت به پرل هاربر در هوایی حمله بکنه، برای اینکه مردم امریکا رو راضی بکنن که وارد جنگ دوم جهانی، برای اینکه مردم امریکا مخالف با ورود به جنگ دوم جهانی بودن. همین آقای روزولت، همین FDR، فرانکلین روزولت، برای اینکه مردم امریکا رو چیز بکنه، میدونست که ژاپن حمله خواهد کرد، برای اینکه داشت خفه میکرد ژاپن رو. و خودش داستان مفصلی که در تاریخ اومده چطور ژاپن رو وادار کردن که به پرل هاربر حمله بکنه برای اینکه امریکا بتونه وارد جنگ دوم جهانی بشه، برای اینکه بحران اقتصادیش رو ترمیم بکنه. بنابراین اینا میخواستن 750 کیلوگرم به حساب بمب جلوی سفارت امریکا در لندن منفجر بکنن، در واقع مثل یه پرل هاربر خواهد بود، یا رئیس جمهور امریکا رو بکشن، هواپیماش رو ساقط بکنن، و یا بالاخره تصمیم گرفتن 11 سپتامبر برجای دوقلو. هر طبعه که او به واشنگتن میگه که او میگوید به طور مشخص یکی از اعضای وزارت امور اسلامی در سفارت عربستان در امریکا را در قندهار ملاقات میگه کردم و قرار بود با او به واشنگتن بروم تا محل مناسبی برای حمله با موشک استینگر، همون موشکایی که امریکا به همین مجاهدین و همین آدمکشای ضد بشر و طالبان ها داد برای انداختن در واقع به اصطلاح چیزای هلیکوپترهای روسی و هواپیماهای روسی، از همون میخواستن برای انداختن رئیس جمهور امریکا، برای کشتن رئیس جمهور امریکا و راه فرار را نیز دریابن. اما او قبل از این به اصطلاح دستگیر میشه. در مدارک قانونی این را عزیزان حالا دقت بکنن که مسئله بیخ داره به قول معروف. در مدارک قانونی روز دوشنبه دوم فوریه در دادگاه اظهارنامه های با قسم، یعنی sworn affidavit، اینا قسم میخورن که این به اصطلاح صحیحه وگرنه تعقیب قانونی میشن. سناتور باب گراهام از فلوریدا، باب کری از نبراسکا و جان لیمن وزیر سابق دریاداری امریکا هم هست. حالا ببینیم این هر سه ادعا دارد که درگیری و مشارکت عربستان سعودی در واقعه 11 سپتامبر باید مورد تحقیق قرار گیرد. باب گراهام معاون کمیسیون تحقیق، در حقیقت رئیس به سمول کمیسیون 11 سپتامبر، و آقایان کری و لیمن جزء اعضای این کمیسیون. عزیزان میدونن که باب گراهام مدت ها پیش من تو این برنامه مطرح کردم با ریل نیوز مصاحبه کرد و گفت که عربستان نقش داشته و باید این برملا بشه و باید اون 28 صفحه رو از اسناد این کمیسیون که راجع به عربستانه جورج دبلیو بوش نداشت این برملا بشه و باید این برملا بشه. جورج دبلیو بوش نتنه اون کار کرد، بعد از 11 سپتامبر تمام اعضای سفارت و تمام فامیلای بن لادن رو با هواپای اون مخصوصی فراری داد. همین فرانسپندر ازش خواست و اونم اطاعت کرد، در حالی که هیچ هواپیمای دیگه حق پرواز در اون روزها نداشت. فراری دادن اینا رو، در نسه نتونستن ازشون تحقیق بکنن. باب گراهام میگوید، مینویسد، من اطمینان دارم که رابطه مستقیمی میان برخی تروریست های عامل 11 سپتامبر و دولت عربستان وجود داشته است. اون مدت خواست خواهان افشای 28 صفحه گزارشات کنگره در مورد 11 سپتامبر و رابطه دولت عربستان با واقعه 11 سپتامبر بوده است. و باب کری هم میگوید این ادعای سفارت عربستان که در واقعه 11 سپتامبر دخالتی نداشته نادرست است. من هر سبت که نمیتونم بیش از این، برای که وقت داره میگذره، اتفاقات بسیار پر اهمیتیه که ما باید اینا رو دنبال بکنیم و باید ببینیم که بالاخره اینا به کجا خواهد کشید و به کجا خواهد رسید و چطور یک تلاطم در حقیقت این مسئله به افشاگری های از این نوع نه تنها به عربستان و رابطش با امریکا لطمه میزنه، من غیر مستقیم یک ضربه به اسرائیله. برای اینکه عزیزان میدونن که سالهای ساله که عربستان و شیوخ جنوب خلیج فارس هم با صهیونیست‌ها از ابتدا همکاری پنهانی داشتن، ولی ادعا میکردن که طرفدار مردم فلسطینن، ولی دیگه اخیراً ما میدونیم که یک جبهه واحد در حقیقت بین هم عربستان هم اسرائیل و هم مصر آقای سیسی درست شده علیه فلسطینی ها در واقع و علیه بشریت. و این در واقع این چنین افشاگری که حالا به چه دلیل، که حالا این نظر خودمه و عزیزان میتونن نظر بدن، به نظر من برای فشار روی پادشاه جدید و دولت جدید عربستانه، برای اینکه تغییرات بنیانی بعد از اینکه این سلمان سر کار اومده بعد از مرگ عبدالله، تغییرات زیادی در اونجا چیز کرده و برای اینکه امریکا بتونه کنترل بکنه، بلافاصله نیویورکن شروع به فعالیت میکنه. تا الان سر صدای اینا نبوده. برای فشار آوردن دستگاه های ارتباط جمعی امریکا بلافاصله وارد عمل میشن و یه ذره از مثل زمان شاه. نیویورکن چه چیزایی علیه دکتر مصدق نوشت؟ عزیزان ما باید برن و ببینن این روزنامه و خبرنگارشون کنت لاو هنوز زنده است، این ضد بشر CIA که مأمور CIA بود در روز 28 مرداد. چه گزارشاتی مصاحبه داشته اخیرا همین کنت لاو که خبرنگارشون بوده روز 28 مرداد توی خیابان‌های تهران، که لاتفوت‌های تهران رو در حقیقت راهنمایی می‌کرد که کجا برن و کجا رو بگیرن برای کودتای 28 مرداد. همین نیویورک تایمز که دکتر مصدق مریضه، تریاکیه و و و و که نمیخوام اسم ببرم. چه چیزهایی و بعد شاه چه چیز مدرنیست و غیره و غیره. ولی بعدش چی؟ موقعی که میخواستن شاه رو بندازن و خمینی در حقیقت جاد تصاف کن قدرتگیری خمینی بشن، لحن نیویورک تایمز عوض شد. لوموند، نیویورک تایمز، تایمز لندن از خمینی چه امامی ساختن و قیافش رو در چهره ماه دیدن. حالا صحبتش رو میکنیم که ببینیم ابراهیم یزدی در این قضیه چه نقشی داشته. عزیزان چند کلمه راجع به اوکراین من صحبت بکنم، برای اینکه اینا همه وقایعیه که مسئله اوکراین میتونه بشریت رو به یک زمستان اتمی بکشه. برای اینکه امریکا و آقای اوباما و آقای جان کری و خانم هرسبتی ویکتوریا نولان و صهیونیستا و آقای جان مکین و لینزی گراهام و آقای کروکر و سایر به حساب فاشیستایی که توی کنگره امریکا هستن دارن فشار میارن که به دولت اوکراین اسلحه داده بشه. سالهای الان ماهاست حالا یا سالهاست که اینا اسلحه دادن، ولی حالا میگن لیتال، یعنی به اصطلاح اسلحه کشنده، مثل این که تا الان ندادن، قرار بدن. و بر سر این بحث و آقای اولاند از فرانسه و خانم مرکل از آلمان موافق با این قضیه نیستن و تا حدی حتی انگلیس هم موافق نیست و امریکا داره فشار عظیمی رو اینا وارد میکنه. روز پنجشنبه هم آقای جان کری در کیف بوده و هم بعدش خانم مرکل و آقای اولاند اونجا بودن و با پروشنکو صحبت کردن. منتها از اونجا روز جمعه آقای اولاند و خانم مرکل به مسکو رفتن و مذاکراتی با پوتین داشتن که هنوز معلوم نیست این مذاکرات به کجا رسیده، ولی تا جایی که لااقل نیویورک تایمز نشون میده پیشنهادات میده قابل قبول نیست پیشنهادات پوتین و میخوان پیشنهادات متقابلی خودشون بدن، ولی موافق با دادن اسلحه یعنی تشدید این جنگ نیستن اروپایی ها. از جمله در حقیقت کشورهای اصلی اروپا که عبارت باشه از آلمان و انگلیس و فرانسه، اینا زیاد موافق نیستن، در حالی که آقای جو بایدن اومده به اروپا برای اینکه فشار روشون بیاره و جان کری هم همینطور. منتها اوباما هنوز تصمیم نگرفته. باید دید این به کجا کشیده میشه. عزیزان میدونن که در 5 سپتامبر سال گذشته توافقی در مینسک در عصبت که بلاروس چیز شد که اینا باید اسلحه سنگینشون رو کنار بکشن یک فاصله بذارن که به اصطلاح توپ ها و اسلحه اینا نتونه جاهای پر جمعیت رو گلوله باران بکنه. ولی ما میدونیم اوکراین، دولت اوکراین و آقای پروشنکو و یاتسنیوک حتی یک لحظه این آتش بس رو رعایت نکردن و به بمباران های شهرها مخصوصا دونتسک اینا ادامه دادن تا بالاخره نیروهای جنگنده اونجا متوجه شدن که اینا اهل صلح نیستن و بالاخره حمله رو شروع کردن و اصلا که یک به صلاح فرودگاه بسیار پر اهمیت و استراتژیکی که سال 2012 درست شده بود عزیزان عکساشو باید ببینن، یه فرودگاه مدرن که الان فقط لاشش مونده، چیزی ازش باقی نمونده. اومدن با اونجا رو گرفتن و اینا رو شکست سختی دادن مثلا نیروهای اوکراین رو و الان دارن میان و پیشروی میکنن. اون زمان موقعی که اینا شکست خوردن در شکست عذر میخوام من یه دفعه پریدم به در تابستون اینا علارغم تمام حملاتی که میکردن از دست نیروهای جنگنده شرق اوکراین شکست خوردن، در ضمن مجبور شدن که به اصطلاح اون قرارداد 5 سپتامبر رو ببندن. اون شکست اولیشون بود، اومدن پای میز مذاکره، بعدش اینو قبول نکردن، به اصطلاح حملاتشون رو دوباره شروع کردن و این بار باز به اصطلاح جنگنده های خود مختاری طلب و نجدایی طلب، برخلاف آنچه که خانم ایمی گودمن داره میگه جدایی طلب، نه خودمختاری طلب هست و خواهان اینن که فدراسیونی اصلاح یک چیز خودمختاری میخوان و نه جدایی. روسیه هم جداییشون رو نمیخوان، میخواد به اصلاح اوکراین واحد وجود داشته باشه به جز کریمه که اون دلائلش جداگانه است، ولی اینا رو میخواد که به اصلاح خود مختاری بهشون داده بشه. برای اینکه میدونن که این نئونازی ها و نئوفاشیست های کیف اگه بیان اونجا رو بگیرن قتل عامشون خواهند کرد. زبان روسی کسی جرأت داره الان توی کیف صحبت بکنه؟ اگه کسی زبان روسی که همونجا زیر مشت و لگد میگیرنش کسی روسی صحبت بکنه؟ میدونن که چه بر سرشون خواهند، در نصیب دفاع میکنن از خودشون، در حالی که سربازای اوکراین تمامشون به اصطلاح سربازیه اجباریه. تا الان 1,200,000 نفر فرار کردن برای اینکه سربازگیری نتونن ببرنشون، سربازگیری اجباری، روحیه ندارن، درش شکست میخورن. الان شکست دومشون در یکی از شهرهای مهمه که راهن از اونجا میگذره، چون دارن شکست میخورن دستپاچه شدن. امریکا میخواد اسلحه بیشتر بده که در حقیقت جنگ رو تشدید بکنه، اروپایی ها مخالف با اینن و خطر میبینن، خطر وحشتناکی براشون، برای اینکه امریکا جنگ تو امریکای که نیست، مثل جنگ اول و دوم جهانی، اروپایی هم که باید زجرشو بکشن. برای امریکا مهم نیست که چه بر سر اروپا بره. در نتیجه اختلاف افتاده و باید دید که الان تمام به اصلاح آن میشه که در این کنفرانس در حقیقت امنیتی مونیخ داره میگذره بسیار مهمه. عزیزان فرزند سخنرانی های هم لاوروف گوش بکنن که ببینن چی میگه و هم آقای اولاند و مرکل و از اون طرف آقای جو بایدن ببینیم چی میگه و یا رئیس ناتو. به این ترتیب این باید دنبال بشه که چند کلمه راجع به یونان که ایزان میدونن هم سیپراس عرصبتی و هم بسا وزیر داراییشون دور به اصطلاح شمسی و قمری در اروپا زدن، ولی با مقاومت در حقیقت به ویژه دولت آلمان روبرو شدن و منتها موقعی که سیپراس به یونان برگشت تظاهرات بزرگی هم در آتن و هم در شهرهای دیگه از جمله سالونیک و سایر شهرهای یونان به نفعش، به قول حتی نیویورک تایمز نوشت این برای اولین بار مردم به نفع دولت در یونان دارن تظاهرات میکنن، میگن که علیه دولت باشه. سالهای سال همیشه علیه دولت بوده، ولی این دفعه به نفع دولت به اصطلاح تظاهرات شد و در حقیقت اینها هم پیشنهاد اصلی ورفکیس که به اصطلاح وزیر دارایی، بعضی ها نوشتن، بعضی از این تروتسکیست ها در حقیقت ببینید چه مقالاتی علیه به اصطلاح چیز سیریزا تأسیس کردن که اینا دارن کوتاه میان، اینا تسلیم شدن، اینا تمام کارشون و غیره و غیره. گفته که ما قرض رو میپردازیم، ولی چطور؟ قرض رو میپردازیم زمانی که ما فرصت داشته باشیم اقتصادمون رو شکوفا بکنیم، جلو برداریم. این به اصطلاح بر راه شکوفایی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی چیه؟ برداشتن این قوانین ریاضتی. همین دلیله که هم مزد کارگرها رو در حدود 30% بردن بالا، هم جلوگیری کردن از حراج اموال دولتی، به ویژه بعضی از این پلاژها و چیزهای واقعا یونانی که جزء جواهرات یونان هم اینا، و همین که تعداد زیادی از اونهایی رو که دولتهای قبلی بیرون کرده بودن دوباره آوردن، برای اینکه مردم باید قدرت خرید پیدا بکنن تا اقتصاد بره پیش. و اون وقت هر وقت که ما تونستیم قرض شما رو آره پس میدیم. معنای اینو دولت آلمان میدونه، در اینکه خود آلمان در 1953 که زیر بار قرض وحشتناک کمرش داشت خم میشد، همین دولت های اروپایی چی کار کردن؟ در 1953 کنفرانس تشکیل دادن، نیمی از تمام بدهی های آلمان رو بخشیدن، بقیه بدهیش رو به مدت 30 سال قسطی، و در نتیجه اقتصاد آلمان ما میدونیم شکوفا شد. برای که میخواستن سدی در برابر شوروی درست بکنن دردن شد. ولی حالا همین آلمان ضد بشر که در زمان هیتلر چه لطماتی به یونان وارد، چه دزدی هایی از یونان کرده، و در واقع همین حزب الان ائتلافی که با سیریزا هستش میگه که شما میلیاردها دلار از بانک های ما دزدیدی، طلاهای ما رو دزدیدی، اونا رو باید پس بدید. ولی آلمان حاضر نیست. بنابراین تا الان به نظر من دولت جدیدی که روی کار اومده مقاومت کرده و داره مقاومت میکنه و گشایشی برای مردم یونانه و مردم یونان هم از این قضیه استقبال کردن. باید دید به کجا کشیده خواهد شد، برای اینکه روز یک شنبه به اصطلاح اتفاق در هفته های آینده مذاکرات مهمتری خواهد بود و در نتیجه باید شاهد و ناظر اون قضایا باشید. من میخوام برشبت که اشاره بکنم به برمیگردم روی مسئله ایران هر شبت که، ولی قبل از اون من فکر میکنم که یه مقدار از مسائل امریکا رو مطرح بکنم. در واقع دنباله، اگه بخوایم ریشه تمام این چنگ و دندان ها رو پیدا بکنی باید تو امریکا دنبالش بگردی. همینطور که عرض کردم یکی از عزیزان از ایران چیز کرده بود که آره اوباما این کار کرده و مردم امریکا چقدر خوشحالن و امثال هم. در جواب نطق اوباما، رئیس مؤسسه گالوب که در حقیقت یه مؤسسه گالوب مثل مال خانواده گالوب و یک خانواده دستراسی که سالهای سال معروفترین به اصطلاح مؤسسه آمارگیریه، مدیر عاملش الان کسی هست به اسم جیم کلیفتون. ببینید در جواب آقای اوباما چی میگه، در حقیقت جوابی به این عزیزم خواهد بود. دائم دارم میشنوم که میزان بیکاری کاهش یافته است، اما مردم چنین چیزی را احساس نمی کنن. سران رژیم میگن ولی مردم اینو احساس نمی کنن. چرا؟ هنگامی که دستگاه های ارتباط جمعی، تبلیغاتچی های آنها، کاخ سفید، وال استریت آغاز به گزارش واقعیات بکنند، یعنی واقعیت یعنی چه؟ یعنی راجع به درصد امریکاییانی که دارای مشاغل خوب، مشاغل تمام وقت و واقعی، آن هنگام است که می فهمیم چرا مردم امریکا این آمارهای دروغین را که هیچ ارتباطی با زندگی واقعیشان ندارد باور نمی کنند. وقت در ایران خیلی همین آمارهای دروغین رو باور میکنند از زبان آقای اوباما. و اون هنگام است که میفهمیم چرا طبقه متوسط امریکا از درون تهی شده است. عزیزان دقت بکنم، در همین گزارشی که مال ماه ژانویه است و دیروز بیرون اومده، گزارش ماه قبل مال دسامبر میگفت میزان بیکاری 5.4 حالا شده 5.7، با وجود اون که بیش از 2,500,000 مرتبط که عضو میخوام 250,000 شغل تازه ایجاد شده. پس چطور اگه 250,000 شغل جدید ایجاد شده، چطور میزان و نرخ بیکاری رفته بالا از 5.4 به 5.7 رسیده؟ دلیلش خیلی آشکاره. اتفاقا این نشانه اینه که چون اخیراً تعداد زیادی مشاغل سطح پایین و یا هر چی پیدا شده، تعدادی از اونایی که از بازار کار بیرون انداخته شده بودن دوباره امیدوار شدن و دارن تقاضا میدن، در نتیجه میان توی آمار بیکارا. بنابراین آمار بیکاری با اینکه 250,000 نمیم چقدر کار ایجاد شده، چطور نرخ بیکاری رفته بالا از 5.14 به 5.7 رسید؟ علتش اینه. یعنی در حقیقت اینا اونهایی رو که در از بازار کار بیرون افتاده بودن اصلا به حساب نمیارن. حالا این یکی که همینطور که عرض کردم، جواب این عزیز از به اصطلاح مدیر عامل به اصطلاح مؤسسه گالوپ، این عزیز جوابشو بگیره. ولی راجع به این که آیا مردم ایران، مردم امریکا در اثر کارهای آقای اوباما خوشحالن و دارن رقص و پایکوبی میکنن، این خبر رو که مال 3 ژانویه است از بلومبرگ برای عزیزان میخونم، از خبرگزاری بلومبرگ مال آقای میلیاردر بلومبرگ که شهردار نیویورک بود. دلواپسی شغلی و فشار روحی یعنی استرس در محل کار موجب مرگ 120,000 نفر در امریکا و 190,000,000,000 خسارت مخارج پزشکی می شود. این مردم خوشحالن، اونایی که شاغلن، 190,000 نفر از اونایی که شاغلن و یا بعضی هاشون هم که بیکارن ولی مربوط به شغل. حالا ببینیم این 190,000 که تلفات میده با 190,000,000,000 خسارت، اینا چجوریه وضعیتشون. این آمار نتیجه تحقیق بزرگی توسط دانشکده بازرگانی هاروارد و مدرسه عالی بازرگانی دانشگاه استنفورد، اینا دیگه ایوی لیگ، دانشگاه ایوی لیگ. این بدان معناست که مرگ در اثر فشار در محل کار و ترس، در واقع من اینو تو پرانتز، ترس از اخراج یعنی عدم امنیت شغلی، موجب مرگ شمار بیشتری از مجموعه اونهایی که در اثر بیماری قند، دیابت، آلزهایمر و انفلوانزا میمیرن، از اونها هم بیشتر در اثر استرس، فشار روحی. خوشحال مردم امریکا، خوشحال رقص و پایشکوبی میکنن. این گزارش که قرار است در مجلسه منیجمنت ساینس یعنی علم مدیریت چاپ شود، تخمین میزنه که نداشتن بیمه، سنگینی بار کار و کشاکش میان وظایف شغلی و خانواده، اینا رو مگه موقعی که تو خونن تلفنشون از کار میفته، کامپیوترشون از کار میفته، به قول خودشون they are wired 24 ساعت they are wired، یعنی وصلن به یه جایی، تلفن بی سیم، تلفن دستی چرا کشف شده؟ برای اینکه مخصوصا یک سفید ها یک لحظه راحت نباشن. اون موقعی که تلفن تو خونه بود که نمیتونستن بشون، ولی الان تلفن تو جیبشه، دائم زنگ میزنه، تو خونه است بازم زنگ میزنه، وسط شبه بازم زنگ میزنه. کسی که تلفن دستی داره راحته، فکرش راحته. حالا نمیخوام واردش بشم که همین تلفن های دستی چه بستر بشریت خواهد آورد و نسل های آینده. قدرت تفکر را ازشون نمیگیره. بگذاریم. بنابراین خانواده رو از هم میپاشونن، فشار روحی رو خانواده میارن، برای اینکه طرف راحت نیست، آزار نیست که با زن و بچهش بشنه صحبت کنه، یه فیلم نگاه کنن، برن سینما، برن جایی راحت باشن، مثل انسان با همدیگه خوش و بش بکنن. مهمترین عوامل ایجاد فشار روحی هستن اینا. نداشتن بیمه، این ثروتمندترین کشور جهان نداشتن بیمه که میتواند موجب عدم مراجعه به دکتر. آیا اونایی که بیمه دارن به دکتر مراجعه میکنن؟ برای اینکه اول 20 یا 30 دلار باید به مطب بده، با اینکه بیمه داره، همه که نمیتونن. و یا میخواد دارو بگیره 20 تا 30 درصدش رو باید بده. عمل جراحی اگه بخواد 10,000 دلار باشه 20 درصدش رو باید بده. چند هزار دلار میشه 20 درصد؟ با اینکه بیمه هم داره. یعنی اون کسی که بیمه نداره، حالا نداشتن بیمه که میتواند موجب عدم مراجعه به دکتر و یا درمان نادرست باشد، بزرگترین عامل مرگ و میر و باعث مرگ 49,000 نفر در امریکا میشه. من فکر میکردم تعدادش کمتره. نزدیک به 50,000 نفر در اثر نداشتن بیمه در امریکا. در جنگ ایران عراق چند نفر؟ 4,000 نفر. چند نفر تو خیابونا در اثر گلوله کشته میشن؟ به همین تعداد تقریبا. پس از آن بیکاری، نداشتن کنترل بر حجم کار، که اینا مجموعاً موجب مرگ 65,000 نفر میشن در اثر استرس. جسی فتر از نویسندگان این مقاله میگوید کار و شغل افراد بخش پراهمیتی از فضای روانی و محیط فیزیکی مردم را تشکیل، حیاتی کار انسان و شغل انسان تبدیل به یک جهنم برای اکثریت بزرگی از مردم شده. کار و شغل، اونایی جست حتی کار و شغل دارن. بنابراین اگر بر فکر سلامتی و مخارج سلامتی افراد باشیم، باید بدانیم که در محل کار چه می گذرد و این در درجه اول چیا به های اینو می پردازن. افراد کم درآمدن که بیش از همه در معرض خطر هستن، چرا که کارهای با اوقات متفاوت قراردادی هست. اینا تمام قراردادی هست، پیمانی هست. و این ضد بشرها هدفشون در ایران هم همینطور، همین کابینه آقای روحانی هم همینطور، همین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و احکامش باید کارگر رو عدم امنیت شغلی باید درش به وجود بیاره، که میگن نه آدم های تنبلی هم کار نمی کنن و در نتیجه باید عدم امنیت و دلخوره و فشار روحی بشون که بتونه کار بکنه. حالا تئوری این ضد بشرها درسته؟ روی مسئله مطالعه شده. چرا یه کارگر ژاپنی لکسس درست میکنه؟ چون امنیت داره. در امریکا نمیتونه یه لکسس درست بشه. ماشینای شورلت رو نگاه کن، بعد از 2-3 سال آهن قراضه است. در ژاپن کارگر امنیت لااقل بیشتری داره. حالا مسئله فقط مزد حقوقش نیست که به طور متوسط از امریکا بالاتره، امنیت شغلی داره. در کارخونه تویوتا هم مدیرش با کارگرا میشینه تو کافتریا غذا میخوره، هم دفتری اونجا دارن که کارگرا اظهار نظر بکنن راجع به تمام قطعات ماشین. چرا تویوتا یه همچین ماشین هایی میسازه که امریکا قادر نیست بسازه؟ چون کارگرا ماشین ها میسازن، نه اون مدیر که بالا نشسته. اوقات متفاوت و ناجور، هیچ معلوم نیست که بیرونش بکنن یا نکنن، و یا شبکار باشه، روزکار باشه، بعد زورکار باشه، معلوم نیست تکلیف بچه‌اش چی میشه. زن و شوهر هر دوشون باید کار بکنن، یکیشون باید کار بکنه، از بچه‌ها چطور غذا کجا بخورن، چه دور هم جمع بشن هم دیگه رو ببینن. ساعات طولانی، عدم امنیت مالی که به این بسیار طبقات پایینه، یعنی 50-60 تا پایین آخر برای این شود. در این تحقیق از 10 عامل زیانبار شغلی که موجب مرگ و میر می شوند نام برده می شوند، از جمله نداشتن شغل یعنی بیکاری باعث خودکشی میشه، فشار روحیه. ما اینا رو ده ها و صد ها شو که بعد دریا می بینیم، که همین سانتا مونیکا رو چمن ها خوابیده. ساعت طولانی کار، نیروهای مولده به چه دلیل جلو میره؟ بشریت دستاوردهاش چنان عظیم بوده که این دستاوردها باید در خدمت بشریت قرار بگیره و یا علیه بشریت. حساب شده که در عرض 40 سال گذشته بهره‌وری کار 100% رفته بالا. بنابراین یا باید حقوق کارگر 2 برابر بشه یا ساعت کارش باید نصف بشه. اینا رو هر شبت که خانومه که اقتصاددان معروفه دانشگاه هاروارد اسمش یادم بود، تمام اینا رو تحقیق کرد. چی کار کردن؟ حالا این کارگر رو ازش استفاده میکنن، یعنی کارگر رو گروه گروه بیرون میکنن، اونایی که میمونن به جای 8 ساعت 12 ساعت 14 ساعت 16 ساعت 2 شیفت کار میکنن و دوچار بسا امنیت شغلی رو هم ازشون میگیرن. فقط دشمن طبیعت که نیستن، دشمن بشریت هم. اونهایی که در ایران از این سیستم دفاع میکنن، اینا دشمن فقط چپ نیستن، کینه حیوانی فقط به چپ ندارن، دشمن بشریت هم. علت دشمنشون اینه که فرضاً چپ ها از این صحبت ها میکنن که میگن باید محیط زیست رو حفظش بکنیم، باید به طبقه کارگر و زحمتکش که اکثریت عظیم جامعه هم باید برسیم. اینا مگه میتونن تحمل بکنن؟ چرا میرن CIA میشن مثل ابراهیم یزدی؟ به خاطر کینه حیوانی که نسبت به چپ دارن، میرن با CIA همکاری میکنن. رفتار غیر منصفانه به تهدید به اخراج، فشارهای روانی شغلی به ویژه در زمان ناسالم بودن وضع اقتصاد مثل امروز روز. من یکی دو تا آمار بر این که چیز نیست، کافی نیست، اینا جوابی که آقای کلیفتون به این دوستمون داده، جیم کلیفتون، کافی نیست. هر شبت که مثلا میگه در سال 2006 که وضع اقتصاد خوب بود، لطمات جسمی و روحی بسیار بسیار کمتر بود. حالا یه نکته دیگر رو در جواب به این عزیز، سیکل های اقتصادی چند جور میتونن باشن. میتونه اقتصاد افت کنه ولی با تمهیداتی که نمیخوام ازشون اسم ببرم بلا فاصله اینو علاجش بکنن، در نتیجه بلا فاصله بره بالا اقتصاد، یعنی هم میزان بیکاری فروکش بکنه و کار به وجود بیاد، همین که رشد اقتصادی بالا بره. اینو بهش میگن وی شیپ، یعنی به شکل وی ترسش، یعنی در حقیقت دوران افت در واقع بلا فاصله دوران ترمیم درش به وجود میاد، یا میتونه افت به وجود بیاد ولی بلافاصله بالا نره، مدتی طول بکشه که در حقیقت بحران یا رکود هم میزان بیکاری بالا باشه هم رشد اقتصادی پایین زیر صفر باشه، مدتی طول بکشه و بعد بالا بره. اینه بهش میگن یو شیپ، نه وی شیپ. ولی میتونه شکل سومی پیدا بکنه، L shape. یعنی چه؟ یعنی فروکش میکنه، میاد پایین ولی میمونه دوباره نمیره به بالا، نوسانات این پایین داره ولی هنوز به میزان قبلی نمیرسه. حالا ببینید الان در چه وضعیتی هست. الان این به شکل L، نه به شکل V و نه به شکل U، به شکل L. حالا ببینیم چرا. این آمار من از مانتلی ریویوی ماه می 2014 گرفتم که ببینیم این افت‌های اقتصادی و سیکل‌های اقتصادی در بین سال‌های 1940 تا 1970 به مدت 30 سال دوران شکوفایی اقتصادی آمریکا چجوری بوده. زمانی که میزان بیکاری دوباره برگشته به ما قبل رکود، یعنی فرضاً 4% بوده، میزان بیکاری رفته به 7%، چقدر طول کشیده تا دوباره به 4% برسه؟ کمتر از 2 سال طول می کشیده. 1980 چطور؟ 2 سال و 3 دهم. دهه 1990 چی؟ 2.8 سال. 2001 چی؟ 3.9 سال. عزیزان دقت بکنن که از وی شیپ تبدیل به یو شیپ میشه. حالا ببینیم در زمانی که آقای اوباما سر کار اومده چه وضعیتی داره. از سال 2007 به بعد 6.5 سال الان گذشته و هنوز میزان بیکاری به 2006 نرسیده، در حالی که آقای اوباما چه زمانی رئیس جمهور شد؟ 2009 بعد از رکود 2007-2008 بود، یعنی در واقع در دوره ترمیم آقا سر کار اومده. آقا در دوره ترمیم سر کار اومده و قراره که میزان بیکاری دوباره به همون 4% 2006 برسه. الان آخرین گزارش چیه؟ 5.7%. با تمام اینه که بخش از این 11 میلیون انسان از بازار کار در زمان آقای اوباما از بازار کار به بیرون پرتاب شدن. 6.5 سال است و هنوز کاملا ترمیم نشده است، یعنی در حقیقت ال شیپه، بالا و پایین میره ولی نمیتونه میزان قبلیش برسه. اینا همه نشانه هایی که ما باید در نظر داشته باشیم که ادعاهای آقای اوباما ما نباید ادعاهاشو بپذیریم. اینا دروغگوهای فوق العاده خطرناکی هم میگن آره سلاح کشتار جمعی میرن نابود میکنن، میگن میخواییم اسامه بن لادن رو بگیریم، یک کشور رو به نابودی میکشن، میگن ایران بمب اتمی میخواد بسازه، میرن و به سلاح تمام و به هر این ترتیب بشار اسد سلاح کشتار جمعی به کار برده. اینا یک چنین دروغگوهای جنایتکاری هم در تاریخ بشریت. ولی من میخوام این مدت قرار بود که هر شود که یکی از نامه‌هایی که از عزیزان اومده و هفته گذشته بازش کردم تا حدی راجع به جنبش سبز، ولی من فکر میکنم چون این دیر میشه و باید خونده بشه، سندیه که بی بی سی بیرون داده در 2 فوریه 2015 زیر عنوان ریچارد کاتون حلقه اتصال امریکا با انقلاب ایران، یعنی منظورش با خمینی. ببینیم ریچارد کاتون چی بوده، کیه. من بارها اینجا صحبت کردم و به من انتقاد شده. ریچارد کاتون رو در سفر اولم که من در امریکا بودم در دانشگاه هاروارد به سخنرانی هاش گوش می کردم. در سفر دوم همین آقای هوشنگ امیرحمدی آورده بودش، دعوتش کرده بود، اونجا دیدمش. اون موقع سرطان کبد گرفته بود، داشت میمرد. بنابراین من اون موقع میشناختمش. و موقعی که من ماه مهرماه 1357 سواک ما رو لاعقل منو از زندان اوین آوردن به زندان قصر، برای اینکه با اون 1200 نفر اول من از زندان آز شاه تموم شده بود دیگه، شاهکارش تموم شده بود و ما رو گروه گروه داشت آزاد میکرد. روزنامه کیهان به دستم افتاد و دیدم که ریچارد کاتوم رفته به پاریس و از آقا ببین چه تعریفایی کرده. به بچه ها گفتم شما نمیدونید ریچارد کاتوم کیه، من میدونم این آدم کیه و این یه نشانه فوق العاده خطرناکه که این بره و یک ارزیابی مثبت از خمینی بکنه. مواظب باشید عزیزان. تو یکی از این نامه‌ها نوشته بود که تو اگه میخواستی بدونی که خمینی کیه میباید راه توده رو میخوندی. این مهرماه، یعنی 4-5 ماه قبل از ورود خمینی به خاک ایران برگشتش. از اون موقع آشکار بود. از اون موقع به عزیزان میگفتم این یه ابر سیاه داره میاد. آیت الله خمینی روز 8 دی ماه 57 در ویلای محل اقامتش در نوفل و شتو مهمان غریبی داشت. ریچارد کاتور استاد روابط بین الملل در دانشگاه پیتسبورگ. این چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشت ریچارد کاتور؟ کسی بوده که اون اعلامیه‌های قرمز رنگ رو در تهران به نام حزب توده پخش کرده، حالا گفته میشه، ولی نقش اساسی حتی در همین چیز مال بی بی سی هستش که چه نقشی در مصر 28 مرداد داشت. این استاد روابط بین المللی در دار من نویسنده کتاب ناسیونالیست در ایران، این آدم ضد بشر و هر راجب ناسیونالیست در ایران صحبت میکنه، میگه آره من نقش داشتم در انداختن دکتر مصدق، ولی این یک اشتباه استراتژیک بوده. مأمور CIA جور دیگه نمیتونه صحبت بکنه، از دو طرف دهانش به قول معروف صحبت میکنه. اولین چهره اکادمیک آیت الله خمینی به پروفسور کاتوم میگوید کارتر میرود اما میزان ملت امریکاست، ما میخواییم تمام بشر زندگی در صحبت کنند نه غیره و غیره. ملاقات کننده یعنی ریچارد کاتوم که خود از منتقدان سرسخت شاه بود نیازی به این توصیه ها نداشت. سالهای سال ابراهیم یزدی بهش میگفته که خمینی چیه، نهضت آزادی چیه، جبهه ملی چیه، چپا چه کارن، چپا چه خطری دارن ایجاد میکنن، شوروی چه خطری ایجاد میکنه، امریکا باید چی کپوک همه چی را. در واقع از دهه 1960 عرض شد که همین آقای ابراهیم یزدی در دانشگاه تهران وصل میشه به ریچارد کاتوم و به عنوان یک اسد، در CIA میگن اسد یعنی یک منبع خبر، همه این طور بهش میگفته که در ایران چه میگذرد. ملاقات کننده او مدت ها بود که چاره کار را کنار آمدن هر چه سریعتر امریکا با مخالفان شاه. کدوم مخالفان؟ آقای ابراهیم یزدی، آقای خمینی، کیا مخالفای شاه بودن؟ تو زندان چند نفر ما از این آقایان داشتی؟ و در صد چپ ها که این همه کشته دادن، این همه شکنجه شدن، نسبت به آقایان چند نفر بوده؟ چند نفر بودن آقایان؟ انگشتای یه دست، دو دست، چند هزار نفری یا چند ده هزار نفری که شکنجه شدن کیا بودن؟ آقایان بودن؟ یا چپ ها بودن که میباید از بین میرفتن، قتل عام میشدن، کشتار میشدن؟ اون مدت ها بود که چاره کار را کنار آمدن هرچه سریع تر امریکا با مخالفان شاه میدانست. بلا فاصله بعد از کودتای 28 مرداد میاد و با اعضای نهضت آزادی رابطه برقرار میکنه. اون موقع اومده بود در دانشگاه تهران درس بخونه آقای ریچارد کاتوم و برای معرفی ابراهیم یزدی دستیار آیت الله خمینی به مقامات دولت کارتر داشت تلاش میکرد. دوست قدیمیش به مدت 20 سال. آقای کاتوم پس از آن دیدار از پاریس عزم تهران شد و ویلیام سولیوان سفیر امریکا را به تماس مستقیم با محمد بهشتی رهبر اصلی سازمان سازماندهی اعتراضات داخل کشور تشویق کرد. ببینید ریچارد پاتون نه تنها در 28 مرداد بلکه در کودتای 257 چه نقشی داشته برای این خرد و نابود شدن انقلاب عظیم مردم. بعید است که آیت الله خمینی و یارانش از سابقه بحث‌انگیز ریچارد پاتون مطلع شده باشن. مطلع نبودن؟ معلومه که ابراهیمی رزی که بهش نمیدی که این CIAیه. حدود 2 سال بعد از پیروزی انقلاب معلوم شد پاتون در دهه 1950 میلادی مأمور مخفی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا بوده است. مارک گزیروف نویسنده به ویراستار کتاب محمد مصدق به کودتای 1953 در ایران به بی بی سی فارسی میگوید که یکی از اولین مأموریت های پاتون جوان فعالیت های تبلیغاتی در پشت صحنه کودتای 28 مرداد علیه مصدق و هوادارانش در حزب توده بود. از قضا آن روز در نوفل لشتو پروفسور پاتون موضوع مصدق را هم پیش کشید و پرسید از خمینی پرسه از ایشان دقت بکنه. موقعی که خمینی وارد ایران شد و گفت شاه باید برود و عزیزان می گفتم اگر این اطمینان قطعی نداشت که کی پشتشه جرأت این حرف رو داشت؟ می دونی که پشتش محکمه. حالا ببینیم چی پشتش بوده. پاتون بهش میگه که آیا شما از قدرت خودتان و محبوبیت خودتان مطلع هستید؟ ببینید چه تقلیت روحی این برای خمینی که برو جلو ترس نداشته باش شاه باید برود. بعد بهش میگه من در کتاب خودم تحلیل کردم که مصدق از وسعت قدرت و محبوبیت خود مطلع نبود و چون نبود خودش را کم و امریکا را خیلی قوی تصور کرد و باعث کودتا شد. علت کودتا این بوده. ببینید این خیلی عذر میخوان. اینا در فارسی ما یه چیز مذهبی نیست ولی کسی که فوق العاده شرور باشه میگن ولد و زناش. مأمور CIA و یه امنیتی کارکشته است. ببینید چه حرفایی میزنه. از یه طرف خمینی رو اینطور پشتش رو میگیره و میگه تو محبوبیت عظیم و قدرت عظیمی داری برو جلو. مصدق را اگه ما انداختیم چون به قدرت خودش اصلا اعتقادی نداشت. علت کودتای این بود وگرنه ما نمیخواستیم که کودتا بکنیم. خیر آیت الله در جواب میگوید فرق بین مصدق و این زمان ما بین نهضت دکتر و این نهضت این است که اون نهضت سیاسی بود ولیکن این نهضت این یه نهضت مذهبی اسلامی است و پیش ما قدرت اسلام فوق قدرت مادی عبر قدرت ریاکاری این یکی دست کمی از اون سازمان امنیتی و CIA داره؟ نداره. هنری پرت رئیس بخش ایران در وزارت خارجه امریکا در دوران انقلاب به بی بی سی میگوید که ابراهیم یزدی وقتی وزیر خارجه دولت بازرگان شده بود یک بار صراحتاً به او گفت که به هنری پرش داره میگه ابراهیم یزدی اگر دولت کارتر واقعاً حسن نیت دارد و جمهوری اسلامی را پذیرفته است ریچارد پاتون را به عنوان سفیر در تهران منصوب کنم. آدم به یاد شاه میفته که موقعی که کرنت روزولت رو دید بعد از کودتا بهش گفت خدا و تو تاج به سر من گذاشتی به عنوان ولی نعمتش. آقای ابراهیم یزدی هم به ولی نعمتش میخواد بسا خدمتی بکن که بیاد سفیر امریکا در ایران بشه. جزینه ریچارد پاتون از دید بسیاری از پیشگامان انقلاب امتحانش را پس داده بود. در دورانی که کمتر کسی در امریکا به اوضاع ایران توجه نشان میداد پاتون درباره نقض حقوق بشر در حکومت شاه صحبت میشد. قبلش هیچ حقوق بشر به مدت 25 سال تمام پشتش گرفتند و ولی بعد از اینکه شروع کرد یه کمی به اصطلاح لگد انداختن و بدونش بعد از اینکه قرارداد الجزیره رو با دولت عراق بست، به قول عرصت که کتاب تریتا پارسی میگه که بعد از اینکه اینا اسرائیلی ها بهش گفتن، بعد از اینکه شاه قرار داده الجزیره رو برای اینکه امریکا و اسرائیل میخواستن شاه رو که عراق حمله بکنه قرار داده که بس، اسرائیل هیچ گاه نبخشیدش و به همین دلیل بعدش به خمینی اسلحه داد برای اینکه عراق رو از بین ببره، برای اینکه مانع اصلی بر سر راه مثلا گسترش نفوذ و احساس صهیونیسم و امپریالیسم در منطقه. بخش من در واقع تمومه، این رو در هفته های آینده و بعد دنباله به اصطلاح نامه هایی که رسیده در هفته آینده عذر میخوام که به اصطلاح وقت اینجوری سریع میگذره و نمیشه به همه چیز رسید، ولی اینا همش درس تاریخی توشه و اینا در این حال عرض بکنم اینها به باعث به قدرت میرسیدن و تکلیف مردم امری ایران باشون معین میشد. یک قدم به جلوه ما نباید و ما ضعیف بودیم، در نتیجه به احساس چنین جاسوس هایی میتونست میون هم تو جامعه ما هم از بیرون ضربه از پشت به ملت ما خنجر بزنن. ملت ما الان آگاهیش بسیار بالا رفت و دیگه این وطن فروش ها نمیتونن چنین ضرباتی به ما بزنن. فرزاد جان خیلی ممنون، عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به سایت خودم mohit.golshan.com میره، هم به دانشجو تیوی و IFT TV. عزیزان میبینن که یه کمی عوض شده expert/مرتضی ماهی که برنامه های نیم ساعته هم در اونجا من دارم، از اینجا به اونجا خواهم رفت و دنباله بحث و راجب محیط زیست اونجا خواهم گرفت و بالاخره در عرصبت که هم توییتر میره و هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.